بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافزتون رافعه اذا رجت الارض رجا و بست الجبال و بستن فکانت هباء منبثا و کنتم ازواجا ثلاثا. در جلسه قبل به حمد الله بحث شد که حضرت حق بعد از طرح بسم الله الرحمن الرحیمی که منشأ سوره مبارکه واقعه شد و با این بسم الله الرحمن الرحیمی سوره واقعه ظاهر گشت، فرمودند که اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبا، وقتی که اون واقعه واقع میشه که واقعه ایست که اصلا کذب بردار نیست، این واقعه چه خصوصیاتی داره؟ خافزه است، در عین این که رافعه است. بحث شد که آیات قرآن سه نوع است. یه نوع آیاتی که حادثه رو طرح میکنه تا سنتهای جاری در اون حادثه رو بگه، که عرض شد مثل مثلا برخورد حضرت موسی علیه السلام با فرعون، سنت نابودی فرعون و سنت پیروزی حضرت موسی علیه السلام رو میگه. یه سری آیات هست حقایقی را متذکر میشه، ملائکه، لوح محفوظ. یه سری آیات هست که از قیامت میگه به اعتبار اینکه صورت اعمال دنیایی ماست. در امثال سوره واقعه و سوره نبأ که بحثش گذشت، ما با این نوع آیات روبرو هستیم و اگه از این مسئله غافل بشیم آیات رو درست نمیبینیم که بخوایم بفهمیم. مثلا حالا میرسیم، زیاد بحثای اینجوری پیش میاد که همین مثلا آیه 15 علی سرر موزونه، این اهل سبقت و سابقون از سابقون بر تختهایی نشستن در بهش که بافته شد از کفش. خب این خودش که کافی نیست که معنی لغتش بفهمیم، این باید اصل مسئله را برای ما روشن کنه که ربطش به این دنیاست. عملی در دنیا، شخصیتی در دنیا به وجود اومده است برای این انسان که بعد مشخص میشه کیه، که صورت این عمل اون تقدیس بافته شده. بحث میشه، فقط اینو ما دوباره در این جلسه هم تاکید بکنیم که در آیاتی که راجع به قیامت هست و در قسمت بهشت و جهنم دارد به ما نشون میده حادثه را، دائم اینا باید ربطش بدین به چی؟ جزا ام به ما کانو یعملون، به این که جی من جا ابل حسنه خودش آورده است یا من جا ابل سیعه خودش آورده، این تخت بافته شده را خود اون انسان آورده است. این غفلت اگه بشه سوره قیامت هستن کار ازش نمیاد، یعنی در واقع یه خبر است برای ما، خبری که کلی هم باید صدمه بخوریم، یه جوری بپذیرونیم به خودمون به جای اینکه ایمان بیاریم و وصل بشیم، تازه کلی مشکل میشه برامون. علتش ده که درست از زاویه صحیح به این آیات نگاه نمی کن. بعد از این مقدمه بود که گفتیم خب یکی از خصوصیات قیامت طبق آیه 3 خافزتون رافع است. یعنی قیامت دو تا صفت داره، یکی این که خافزه است مطلقا، یعنی قیامت طوریست که پایین میاره. دیگه خصوصیاتش چیه؟ رافع است، بالا میبره. که اگه جمله رو نگاه کنید در همون صفحه 2 این جزوه هست، نظامی درست عکس این نظام دنیا، یعنی یه نظامی در قیامت از طریق این آیه ما میفهمیم که عکس نظام این دنیاست. یعنی هر چه در این دنیا پایینه قیامت کارش اینه که بالا ببره. هر چه دنیا غیر قلب مؤمن است، شما الان در قلب دون وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله بالاست، اما در نظام اهل دنیا و فرهنگ اهل دنیا بوش بالاست. خب جنس قیامت وارونه میکنه قصیر، یعنی خافزه است. هر چه در دنیا بالاست نظام قیامت میکشونه پا. خب حالا اگه کسی همین حالا قلبش قیامتی شد، همه این بالاهای دنیایی میان پا، نشد فردای قیامت برای همه روشن میشه. دیگه خصوصیات قیامت چیست؟ رافع است. یعنی هر چه در نظام دنیا و عالم خاک پایین است میاره بالا. حالا شما الان قیامتی بشید انشاءالله، قیامتی میبینید، اونهایی که در چشم اهل دنیا پایینه، به تعبیر سوره مبارکه قصص مستضعفین فی الارض، اینا چی میشن؟ اینا در قلب شما و در نظام آخر الزمانی مهدی صلوات الله علیه و آله آبائه اینا ائمه میشن، رهبر میشن، تاج سر میشن. اینجا بود که عرض شد همین آیه کافیست برای کل فهم قیامت، و از این آیه به بعد تا آخر سوره همین آیه را میخواد روشن بفرما. برای همین هم بینید، خب بعدش آیه 4 میگه چه ازا رجت الارض رجا، یعنی چه موقع این خافزه واقع میشه و این رافعه واقع میشه، شروع میکنه وقتی که زمین میجنبه و میلرزه. چه جنبیدنی؟ خب ما بعد از این که رو این تکه تاکید میکنیم میخواییم وارد آیه 4 بشیم که پس طبق آیه 3 نظام قیامت غیر نظام دنیاست. میرسیم ها، یعنی وسط آیه هست ننشأ کن فی ما لا تعلمون. دنیای قیامت یه جوریست که اصلا شما هیچ وقت نمیشناسین چطوریه. یه دنیای دیگه میفرماد شما نشأه اولا رو میدونید، یه نشأه دیگه هست غیر این نشأه. همه اینا رو خود آیات بعدی تأیید میکنه، ولی عرض شد هنر ما این است که اون اساره رو اول در خود این آیه پیدا کنیم بعد تفصیلش بدیم. چطوری شب قدر اساره قرآن به قلب انسان کامل و به تبع شیعان واقعی میرسه، و بعد همون که به قلبشون رسید به عنوان اساره و گوهر اصلی قرآن، در دل این قرآن الفاظ میبینن بس دو توسعه و تفصیلش رو میبینن. اگه کسی روح اساره فهمی نداره، بعد در بس دو گسترش مفاهیم و معلومات نمیتونه وصل به اون وحدت بکنه. موحد کسی است که کسرتها را به وحدت وصل کنه. پس بنابراین باید به یه جای آدم برسه که گوهرهایی که در اون گوهرها حقایقی ظاهر میشن و اون حقایق کثیرن، بتونه اون حقایق کثیر را به اون وحدت وصل کنه. اینا میگن روح توحیدی. انشاءالله به لطف الهی به جای هممون میرسیم که اصلا میبینیم یه وحدتی در این عالم هست، تمام کسرت ها را منتقل به وحدت میشیم. و تا کسی به اینجا نرسد اهل یقین نیست، اهل ایمان هست، اهل اطلاع به حقایق دینی هست، اما یقین
یقین فقط مال کسی است که تونسته باشه سیر به وحدت بکنه. چرا؟ به قول فیلسوفا خیلی حرف خوبی میزنن، میگن اساساً کثرت عدمی است، کثرت عدمی است. بنابراین اگر سیر به وجود بخوایم بکنیم، باید سیر به چی بکنیم؟ به وحدت بکنیم. این غیر اون وحدت وجوده. و دقت کنید، شما قبول دارین که خدا احد است، خب تمام بودها از خداست، خب پس تمام بودها از احد است، پس خدا بود محض است، در حالی که چیه؟ احد محض است. پس هر چه از احد دور بشیم، از به کثرت نزدیک بشیم، به چی نزدیک شدیم؟ خب به غیر بود محض، یعنی به عدم. یعنی هر چه به کثرت نزدیک بشیم، به عدم نزدیک شدیم. هر چه به وحدت نزدیک بشیم، به وجود نزدیک شدیم. پس حالا اگر قلبی ما تربیت نکنیم که وحدت جاری در کثرت رو ببینه، با چی در سر کار است؟ با عدم ها سر کار داره. با عدم ها که نمیشه یقین به وجود پیدا کرد، با عدم ها که نمیشه نشاط پیدا کرد، با کثرت حیات نمیشه به حیات محض و نشاط محض رسید، با کثرت علم نمیشه به علیم رسید. علیم موجود است، وحدت محض است، و همون که وحدت محض است، علیم محض است. پس هر چه به کثرت گرفتار بشیم به اسم علم، نمیدونم موزاییک و علم فیزیک و علم شیمی، این کثرتی که ما به اون وحدت درش منتقل نشیم، عدم است، نشاط نمیاره، شور نمیاره. مگه میشه به کسی به حی مطلق و علیم مطلق نزدیک بشه و به یک احساس غنا و احساس کمال نرسه؟ خب حالا با این نکته انشاءالله به لطف الهی مطلوب خودمون رو پیدا کنیم، لاغل سراغش بریم. گم شده ما احد است، گم شده ما اون حق احد جاری در همه عالم است. اگه اون پیدا شد، اون گوهر، بعد کثرت‌ها که نمایش اون واحد است، اون وحدت است، ما رو غافل نمی کنه و ارتباط با اون وحدت رو از بین نمیبره. کثرت‌ها بر اساس اتصال به اون گوهر وحدت معنی خواهد داد. خودتون روش وقت بگذارین دوباره از اول. کثرت منقطع از وحدت عدم است، خیال است، وهم است. پس باید گوهر پیدا بشه که این کثرت‌ها در اون وحدت گوهری معنای خودش رو پیدا کنه. برای همین هم کسی در طول ماه، در طول ماه‌های سال میتونه از عالم غیب چیز بگیره که گوهر رو شب قدر گرفته باشه. در شب قدر گوهر وحدانی میدن، یعنی قرآن وحدانی میدن به طرف. ممکنه است، خب وحدت که یه چیزی نیست مثل این لیوان که آدم حس کنه. ممکنه است شما بگون ما که حس نکردیم. اگه حس کرده باشی چیزی حس نکرده، دنبال حس کردن اینا نباشید، دنبال این که ترک وظیفه که نکنید. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک اون که دلش میخوابده بهانه میخواد. بنابراین اگر میبینین در طول سال معنی ظهورات معنوی رو میفهمیم انشاءالله، قرآن میفهمیم، چون گوهرش دادند، اون گوهر باید حفظ بشه تا این کثرت ها در دل اون گوهر حفظ بشه. این اصلا یعنی موحد بودن. اصلا اگه کسی وارد این عوالم نشد، موحد نیست، جهنم نمیره، گناه نمی کنه، جهنم نمیره. موحدی که بصیر میشه، به لطف الهی اهل یقین میشه، یقین در توحید گیر میاد، نه در گناه و نکردن، گناه نکردن و واجب انجام دادن. اینا خوبه، اینا خوبه، ولی این که بارها هی به ما میفرمان که آقا باید بیاید پیش ما، یعنی صرف این که امام داشته باشید، امام مقام وحدانی انسانهای کثیر است. کسی که نتونه به امام برسه که نمتونه که به وحدت برسه. گفت مگه خیلی ها خود وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله را ندیدن؟ ولی چون دنبال وحدانیت خودشون نبودن، مجسمه وحدانیت انسان را نمی دیدن. همینطور که انسانها امام الانسان دارن، قرآن امام القرآن داره، مقام وحدانی قرآن شبقت. هر سوره امام اون سوره رو داره. خیلی هم عجیبه. یعنی گاهی شما میبینید یه آیه امام این سوره است، یه آیه دیگه مشاور این سوره است، بقیه یه آیات خدمتگزار اون امام و اون مشاوره. انشاءالله اگر رسیدین اون بحثایی که راجع به سوره عبس و امثال سوره عبس یه سلسله بحث کردیم که سورای جزء آخره یه سریش رو مشخص شد به کمک اساتیدمون که آقا چطوری این سوره این محورشه و بقیه امام اینا. اینجا میخواییم بگیم که امام سوره واقعا آیه 3 است و ممکن است بگو من امامو نمیشناسم. طوری نیست، مگه نه اینکه از طریق فرعیات میتونیم وصل بشیم به اصلیات. یه راهه، یه راه اینه که امام میشناسید، از وحدت نظر میکنید به کسرت، خوشا به حالتون. یه وقت نه، از کسرت سیر میکنید به وحدت. پس دو تا کار ما میتونیم بکنیم، یکی خوب رو آیه 3 فکر کنیم، تمام سوره برامون هی معید میشند. یه وقت نه، سوره از آیه 3 رو نمیفهمیم، تمام سوره رو میخونیم تا آخر برمیگردیم آیه 3 رو میفهمیم. به قول فیلسوفا یه برهان لم داریم، یه برهان ان داریم. یه وقت از که از کسرت ها به وحدت میرسیم میشه انی، یه وقت از وحدت میام کسرت ها رو تفسیر میکنیم میشه لمی. طوری نیست، اون در فلسفه، این در عرفان، این در قرآن، همش این قاعده باید باشه. آخرش باید وحدت وسط باشه. فعلا نمیتونیم برسیم صدیقین، شندن دیگه صدیقین اونا رو میگن که سنش میفرمان هزار صدیق، صدیق اونان که خدا را بی واسطه میاون، یعنی با واسطه ها به خدا نرسیدن، با خود خدا روبرو شدن. انشاءالله بعدا میرسیم مقربین تو این آیه، تو این سوره. مقربین مقامیه که نیمده با واسطه با خدا ارتباط پیدا کنه، بی واسطه با خدا ارتباط داره، که از سابقونه سابقونه این سوره میشه. و از یعنی اصحاب یمینه، یعنی باید با واسطه برسن. اما بالاخره باید کجا برسن؟ یا از خدا نظر میکنه به عالم کسرت و در کسرت هم وحدت میبینه، همه جا حضرت حق است و جلوه حق. یه وقت نه، اول حق نمیبینه، از کسرت آروم آروم متوجه میشه که نه آقا گوهری دارد این عالم، اون گوهرش اصل است که مدیریت میکنه تمام این کسرت را. خافزتون رافعه، قیامت همه چیز عکس میشد، یعنی اون که خافز است در نظام دنیایی رافع میشه، خافز یعنی پایین، و اون که رافع است در نظام دنیایی چی میشه؟ یعنی اون که خافز است، خافزتون اصلا جدا معنی کنیم، خافز است یعنی بالا رو میاره پایین، و رافع است یعنی پایین رو میبره بالا. پس در همون یک کلمه جمله که نظام غیر این نظام میشه. چطوری؟ ازا رجت الارض رجا یک، و بست الجبال و بسا دو، فکانت حبا ان منبسا. حالا که اینجور شد، حالا خافزه و رافعه معنی پیدا میکنه که سه جور میشید شما در نظام قیامتی. انسان ها سه شخصیت میشند. خب پس اول باید بگم این نظام قیامتی چه کار میکنه که یه مرتبه اونجا ما میبینیم سه تیپ داریم که این تیپ ها وصل از شخصیتشون به همون حرکات و اعمال و عقاید دنیایی که معلوم است. میدونید اصحاب یمین داریم، به اصطلاح یاد چه بگون اصحاب مشعمه، چه اصحاب شمال، هر دوش تو سوره واقعه اومده، و یکی هم از سابقون از سابقون. خب چطور میشد که این سه تا پیدا میشن؟ این دنیا اینجور نیست. الله سابقون از سابقون که اولیاء معصومند به معنای تام و تمام، الله این دنیا از ترس اینی که مردم زبانشون نمیفهمند وجود مقدس حضرت غایب است. بقیه امامام که بودن اینجور نبودن که در فرهنگ اهل زمین اون کمالات قرب داشته باشند و در مقام منتهای انسانی باشند. خب پس چطور میشه این دنیا که یه مرتبه آدم نید عجب صاحب عالم ملک امیر المومنین علی علیه السلام است؟ خب این چطور میشه که میفهم فردای قیامت شما میبینید که عالم ملک بر مدیریت حضرت میگرده؟ خب چطور میشه دنیا که اینه میبینید؟ میگه زمین میدرزد نه از این لرزیدنها. با اینا میخوایم کار کنیم. ازا رجت الارض و رجا، جمله علامه طباطبایی رو ملاحظه بفرمان. چون زمین زلزله میشود، زلزله و لرزشی که قابل وصف نیست، وقتی اینجور شد چی میشه؟ قیامت واقع میشه. یعنی همینطوری دنیا قیامت نمیشه. جمله بعدی رو نگاه میکنیم، یعنی اصلا زمین از زمین بودنش در میاد در این اینکه زمینه است. این باید روش کار بشه. بسیار آیات اینجوری تو قرآن داریم. اگه اینا رو متوجه نشیم خیلی آیات قیامت رو متوجه نمیشیم. آیات قیامت از جمله میگه آقا چی؟ اصلا زمین از این زمین بودن در میاد در این اینکه زمینه است. میخونیم در زلزله های معمولی شی از نظر مکان جابجا میشود، ولی در زلزله قیامت وجود شی وجود دیگر میشود. یعنی زمین و آنچه زمینی است از خودش گرفته می شود. تعبیر مال خود علامه طباطبایی رحمت الله علیه، و به خود برتر به خود برتر خودش می رسه. علامه طباطبایی در اول سوره حج که اونجا می فرماد که اونچنان زمین می نرزد که مادران بچه شیرده یادشون میره بچهشون را، اونجا این بحثا میکنن، میگن برای اینکه زمین رو از خودش میگیرن. مثال میزنیم، هم مثال که اینجا دوتا مثال میزنیم. شما در جوانی وقتی که مثلا جوان میخواد پیر بشه، جوانیشو میگیرن که پیر میشه، اما چون یواش یواش جوانیشو میگیرن بهش فشار نمیاد. خب حالا شما حساب کنین، داشته موردایی که طرف از یک غم بسیار کشنده شب رفته تو خونش فرد صبح پیر شده. 7-8 سال پیش یکی در چین اینجور شده بود، یعنی یه شبه پیر شده بود. این تازه این مثال از قیامت. این چرا اینقدر به سرعت پیر شد؟ فشاری که باید در عرض 20 سال به این میمد یه مرتبه اومد. این مثال چه واقع باشه چه نباشه، بحث ما را این مثال را نباید اشغال کنه. اون دیگه بحث از همین است که باز یه مثال میزنیم. شما دیدین که وقتی میخواید بخوابید، وقتی آدم میخوابه خوابید، عموما همین اول خوابش که میخواد روح از بدن خارج بشه و به عالم خواب بره، آدم یه لحظه برمیداره. بچه ها اصطلاحا تو بغل مادرشون که هستن میگن چی؟ میگن نه لرز شکرد، حالا دیگه میخوابه. این قاعده چیه؟ این انتقال از عالمی به عالمی. حالا چقدر منتقل شده؟ هیچ. این هیچی لرزونه این بچه را. خودی ما هم گاهیده، اون دیگه بحث جداست که وقتی میلرزیم صورت ذهنیش اینه که خواب میبینیم مثلا با دستمون استکان اینا بود، از پله افتادیم پایین، میپریم بالا، میبینیم الحمدلله تو رخت خواب. یعنی این اونا صورت های ذهنیش بحثش جداست. موضوع چیه؟ موضوع انتقال از عالمیست به عالمی. چقدر انتقال؟ خب آدم تو خواب که یه انتقال مبنای وجودی پیدا نمیکنه. حالا شما حساب کنید که انسان اگر که منتقل بشه به قیامت، اون چقدر سخته. اون سخته برای مؤمنین کمتر سخته است، برای کفار بسیار سخته است، ولی لرزش از فشار است، فشار بسیار زیاد. این رو زمین هم براش واقع میشه. یعنی کل زمین وقتی که میخواد به قیامت منتقل بشه، باید وجودش یه وجود دیگه بشه. بله اون زمین همین زمینه، اما طبق آیه قرآن سوره ابراهیم علیه السلام غیر این زمینه. نه یامت تو بدل الارض غیر الارض، یعنی همین زمینه غیر این زمینه. تو بدل الارض یعنی زمین غیر این زمین میشه. پس معلومه همون زمینی که حرف میزنه، همون زمینی که احوال پرسی میکنه با آدم، تو حدث و اخبارها قصه ما رو میگه. پس این زمین ببینید چقدر باید لرزش برداره، چقدر باید تکون بخوره. چه نوع تکونی؟ نه مثل تکونی زلزله که زمین خودش زمینه، کوه همون کوه هاست میجنبه. نه، جنبیدنی که از خود غیر خود شود. این تعبیر بسیار خوب است. میگه که جمله رو پس اینجور میخونیم، مثل وقتی که بدن میلرزد تا روح جدا شود، و روح از جنبه تعلق به بدن به جنبه تعلق به عالم غیب تغییر مرتبه و وجود میدهد. اون که آدم بمیره منظوره با نه خوابا، که اون که شنده میگن ما یه فشار زیادی داریم در حینی که میخوایم بمیریم، این فشار چاره ای نیست. عرض کردم مؤمنین هم دارن. بله اولیا به معنای مقربین ندارن. چرا؟ چون نا خودشون 20 سال بردند. 20 سال 30 سال از عمرشون تمام وجودشون رو به اون طرف کشوندن، بنابراین دیگه رفتن اونجا، اونا جدا، اما بقیه مؤمنین آخرش اون لرزشو دارن. اینجا میفرماد کل زمین که بخواد قیامت بشه اول باید چی بشه؟ اول یه لرزشی پیدا میکنه، یه رجفه و تحرک و حرکتی پیدا میکنه، رجا یعنی خیلی از اینا که شما فکر میکنین بالاتر. خب ما از این آیه نباید بگذاریم، ما یکی از ستونهای تفکرمون راجع به قیامت پیدا شد که نظامی پیدا میشه که در اثر ریزش و تکان خوردن و از خود در آمدن این نظام به وجود میاد. خب ممکنه است یه کسی بخواد این آیه، هر جور میخواد آیه را تفسیر کنی، اما ضد آیه تفسیر نکنی. یکی بگه نه، یعنی مثلا چی؟ مثلا همطور لرزش پیدا میکنه، زمین زیر رو میشه، خب این رجاش را چکار کنی؟ این که رجا نمیخواد، لرزیدنی نه از این لرزیدن ها، این که از همین لرزیدن هاست. دقت میکنید آیه را باید همه قسمتش را بهش وفادار بمونیم. بعد ببینید، حالا خیلی گوش بدید، و بست الجبال و بسا، یعنی کوها خورد میشه، اما نه از این خورد شده نه، یعنی پس کوها خورد نمیشه اینجور که مثلا با یه زلزله کوها خورد میشه، یه جور خورد شدن دیگه، به اسلام مفعول مطلق. حالا میفرماید که نه نمیشه وصف کنیم که چطوریم، اما برای اینکه حالا تو بفهمی اینجوری حساب کن، نزدیکت میکنیم به اون حادثه که واقع میشه. وقت چی میشه؟ فکانت هباء منبثا. خب حالا اون کوها و اون زمین، یا فقط کوها میشه، معلوم میشه که چی؟ اینا اصلا خاک بودن، غبار پراکنده بودن، یا نه بگم کانت به معنای یکونوس، یعنی بعدن میشه. اما یه بحث اینه که پس بالاخره نظام عالم از این نظام آرایشی که فعلا شما میشناسین به کلی در میاد. یه بحث ظریف‌تر اینه که معلوم میشه که اگه شما با قیامت برید، قیامتی بشین، معلوم میشه ای بابا همه اینا گرد پراکنده بود. و کانت، دقت کنید، حالا من یه مثال میزنم، مثلا ما با 7-8-10 تا گردن کلفت چاق و کش هفتیر به دست دعوام میشید، دو سه نفر، بعد میبینیم که سیر زدیمشون، اصلا نه اینا چاقوشون رو کشیدن نه هفتیرش نه، بعد رفیقتون میگه چی شد؟ میگه چی سیر آدم بی ارزه بودن، یعنی معلوم شد که قبلا چی بودن؟ بی ارزه بودن. میگه که فکانت هبا که این نظام تغییر کرد، معلوم میشه که بابا اصلا عالم کلش گرد پراکنده بود، چیزی نبود. تا اینجا این دوتا یا سه تا آیه مثل دیگه آیاتی که راجع به قیامتیه، یه نکته خوب داره به ما میده، و اون که این نظام تا از این حالتش در نیاد اصلا قیامت واقع و ظاهر نمیشه. خواهش میکنم عزیزانی که میخوان کار کنن رو بحث قیامتی، این نکته که گفتم تو بقیه قرآن تعقیب کنن دوباره از اول. میگه مثلا اونجا که میگه از شمس و کورت از سما اون فترت، مثلا از البهار و فجرت، ببینید همش همینا میخواد بگه، تا این نظام از این حالت امروزی در نیاد علمت نفسون ما قدمت و آخرت واقع نمیشه، اصلا معلوم نمیشه حقایق باطنی این عالم. لازمه ظهور و وقوع اون حقایق نفی این نظام است. خب حالا یه وقت شخصا نظام ما در قلبتون نفی میکنی، کوها را ابهتش براتون میریزه، نمیدونم زمین چیزی پیدا نمیشه، قیامت شخص شما ظاهر میشه، بهش میگن قیامت انفسی، همون قیامت کبرایی است که هر قیامت صغرایی است که هر کسی میتونه برای خودش ایجاد کنه. یه بحث دیگه هست که بعدن مفصلا تو همین سوره واقعه میخونیم، و اون که عالم کی قیامت میشه. عالم کی قیامت شد؟ وقتی که این شرایط آیه 4 و آیه 5 واقع بشه، بود اون عالم به وقوع این حادثه است. متنم با هم میخونیم که میگه چی؟ مثل این که بدن به خاک و غبار تبدیل میشود، خب بدن شما کوه شماست. خب شما وقتی که این کوه دون ریخ، میبینین در عالم برزخ و قیامتید. این تغییرات، این تغییر هویت طوری است که کوه ها را از هویت کوه بودن خارج میکنه. چرا؟ میشه هوا منبث، یه گرد پراکنده. پس معلوم می شود که آن کوه ها غبار پراکنده بودند و اصل آنها که گردهای پراکنده بودند ظاهر شد و چشم ها در اثر این زلزله قیامتی بصیر می گردن. اگه من بلرزم بدن من بریزه، من قیامت خودم صغرام شروع می شد. چون از امیرالمومنین داریم که ازاماته هر کمین که طرف مرد قامت قیامتهو، قیامت خودش شروع میشه. یه ده متاسفانه اینجا یه اشتباه کردن که فکر کردن پس اصلا دیگه هر کس بعد از مردن قیامت شروع میشه. صریح آیه سوره واقعه است که این غلطه. نه، قیامت عالم باید شروع بشه تا اون حساب کلیه مطلقه محقق بشه. بعد میگه که خب با چشم بصیرتی که پیدا میکنه چشمش قیامتی میشه و دیگه اون هیبتی که این عالم داره براش نداره. این از نظر فردی. از نظر کلی هم که عرض کردیم بعدم بحث میکنیم. خب حالا میگه طبق این، حالا اینجا سوال آیه هفتمی و کنتم ازواجا ثلاثه، میگه حالا شما سه نوعید، شما سه صنفید. داره از کجا بحث میکنه؟ از قیامت. میگه حالا که کوه ها ریخت و عالم به اون شکل در اومد، شما حالا سه نوعی. ممکنه بگون که خب اینا تو دنیا مگه سنو نبودن؟ چرا؟ اما الان داره صحنه‌ای که اینا ظاهر میشن داره به ما ترسیم میکنه. یعنی در واقع اینجا داره میگه این حقیقتی که انسانها در قیامت سنوان چیست و ریشش کجاست؟ بله، فاصحاب المیمنته ما اصحاب المیمنه. این یه نوع میگه پس یه دیون اصحاب میمنه پاک و یمین و بعد دنبالش ببینین ما اصحاب المیمنه. کی میدونه اصحاب میمنه چی؟ یعنی خیلی مسئله بالاتر از ایناست. هر سه تا رو میگم بعد با هم میخونیم. و اصحاب المشعمه، یه دیم آدمای شوم و نحس. و چه شوم و نحسی؟ ما اصحاب المشعمه. و سومم و سابقون از سابقون، اونایی که در نهایت سبقت و سرعت به سوی خوبیان. خب همین که قیامت واقع میشه سه نوع شخصیت پیدا میشه. یه عده اونایی که جهت روحشون در زندگی دنیایی به سوی چیزهای مبارک بوده. میمنه یعنی چیزهای مبارک، چیزهایی که نحس نیستن. خب شما بگون حرص چیه؟ نحسه. کبر چیه؟ نحسه. یه عده تو این دنیا جهت جانشون به سوی چیزایی است که نحس نیستن، شوم نیستن. جهت جانشون به عالم قدس است. حوصله کنید، بحث اخلاقی نمیخواد آیه بکنه. و حیفه که این بحثایی که عمیق تر از بحثای اخلاقی است معرفتی است اخلاقی بگیرید. به نظر ما دارد اصحاب میمنه را خوب میگه، اصحاب مشعمه را هم خوب میگه تا ما را آماده کنه سابقون را بگه. و اگه سابقون و سابقون رو پیدا کردیم، دامنشون رو تو این دنیا گدیم، اون وقت هدایت قرآنی نصیبمون شده. میگه بدونین تو قیامت. خب چرا اینجوریست و چرا باید اینجوری باشه؟ اینا باید بحث باشه. پس اول اومده از خوب میگه که آقا یه ده تو قیامت هستن آدم حسابی هم. ما اصحاب المیمنه. اینا جانشون در یمن و پاکی و مبارکی و قدسیت هست. خوبه؟ اما اینا جا خودشون. خب برای اینکه حق مطلب ادا کنه طرف مقابلش هم میگه یه دیگه هستن که شخصیتشون نحس و سیاه و شومن و تمام جهتشون جهت زشتی ها و بدی هاست. اینجاست که میفرماد که چطور میشد که یه عده یمن پیدا میکنن؟ خب به عالم یمن نظر دارن، این که بحثی توش نیست که. شما اگه من و شما اگه به عالم دنیا نظر کنیم که حتما شوم و سیاه میشیم. پس معلوم است یه عده به عالم فوق این عالم شوم و سیاه نظر کردن. عذر میخوام تکرار میکنم، مقدمه میخوام بچینم. خب تا اینجا درست شد. پس شرط اصحاب یمین شدن جهت را از عالم نحس و سیاه جدا کردن است. پس چاره جزی نداری. متنم همینه میگه، میگه آنقدر سعادتمندن اصحاب یمین چشم که نمیتوان با الفاظ و احوالات این دنیایی آن را آنها را توصیف کرد. اصحاب یمینن به جهت اینکه اهل یمن و برکتن، چون که نظرشان به عالم قدس و عالم اولیاز همچنان که در دنیا جهت آنها به سوی عالم قدس بوده و مواظب بودن در زندگی زمینی جهتگیری روحانی جانشان محفوظ بماند و خود را از هر کاری که موجب غفلت قلبشان از عالم قدس می شد جدا می کردن، پس برکت را با خود برداشتند رفتن. تا اینجا به مشخص شد، اینه نگرش داری؟ یه دیگه هم طرف مقابلش هم زود رد شده. حضرت حق اینجا بعدش ده عنوان اصحاب شمال بحث میکنه که اینا چی هن آقا؟ اینا این قبدن که نمیشه گفت که چه قبدن. همینجا ممکنه براتون پیش بیاد که خب نکنه که بیشتر از این سه طبقه باشن. سابقون که عرض میکنیم، حالا بعدم میرسیم، اون اصلا حرفشون نگفتنیه، بالاتر از خوباند. خوبی برای اونا کمه، خوبی اونا که خوب نیستن، اونا خوبی هن. یه وقت یه کسی گرمه، یه وقت یکی گرمیه، اونجا بعدن روشن میشه. سابقون و سابقون خوبا نیستن. زنده باد به این قرآن. گفت اصحاب یمین همون خوبای کامل هم که شما فکر میکنین، اما خوبن. یه وقت به قول عربا میگن، یه وقت میگم زیدون قائمون، یه وقت میگم زیدون قیامون. زیدون قائمون یعنی آقا واسطه است، اما زیدون قیامون یعنی واسطه است یا واسطدن است. سابقونه ول کنین، حالا عظمت قرآن رو ببینین چطوری داره طرح اندیشه میکنه. میگه یه دهی خوبه، خوبن، اینقدر خوبن که نمیفهمید چقدر خوبن، اما خوبن یا خوبی هم خوبن. ما اصحاب الیمین چی میخواه بگه؟ یعنی اصلا نمیتونی بفهمی چقدر خوبن و اصلا نمیتونی بفهمی چقدر در برکت و یمنند. خب پس دیگه خیلی خوبن. نه ببخشید، پس دیگه خیلی خوبن. آره خیلی خوبن، اما خوبی هم نه. یعنی چقدر خوبن؟ هر چی تو فکر کنی خوبند. یعنی بالاتر از اصحاب یمین به عنوان یه انسان خوب داریم؟ نه. پس اگه نداریم، این سابقون از سابقون کجاست؟ کجاشون؟ بعدا روشن میشه، بعدا میبینید معجزه های قرآن یعنی چه. خب از این ورم اومده میگه یه دل سوپر بدند، یعنی دیگه بدتر از این نمیشه. ما اصحاب المشعمه و اصحاب المشعمه، اصحاب شومی و نحوست، و چی بگم از نحوست اصحاب مشعمه. خب ممکنه اینجا یه اشکال پیش بیاد که خب یه دی خوبه، خوب اصحاب یمین، یه دی بده، بعد اون سابقون سابقون هم کار نداریم، یه دی وسط، نه دیگه وسط نداره. یا طرف جهتش به عالم قدس هست یا جهتش به عالم نحوست و زشتی و سلام. حالا چهار تا گناه بکنه که دیگه تو گوشش میزنن رونش میکنن بهش، اون اصحاب یمین بازم حساب میشه. اصحاب یمین جهتشون به یمن و برکت و عالم قدس است و جهت قدسی وجودشون رو حفظ میکنن. حالا یه اشکالات عملی یه ضعفایی دارن، اون که چیزی نیست. ایناست که بعد میبینید امام میفرماد که نه شیعیان ما در بهشتن، اصلا جهنم نمیرن. معنی میده این حرفا. خب یه دیگه که جهتشون چیه؟ دنیا و خودخواهی و حسد و ایناست جهتشون. یه وقت شما حسودید، منم حسودم، قصه میخوریم. خب معلومه است نمیخوام حسودی را. یه وقت است بنده خدای نکرده ممکن است که مایل به یک گناه باشم، اما به خودم هم لعنت میکنم که چرا مایلم. این که نشد جهت به گناه. نه یه ده اصلا گناه و دنیا و اینا هم براشون کیف است. خب پس همین دوتا رو داریم، ما یا آدم های هستن که جهتشون به خیر است، یه ده هم داریم جهتشون به شر است. از یعنی شق سومی از جهت این که انسان هایی یا خوب خوبن یا بده بدن نداریم. بعد حالا که این دوتا را خوب روشن کرد، میاد میگه که یه ده دیگه هم هستن، یه ده دیگه. خدا اینا کی هم پس؟ ببینید خودمون تو قرآن تدبر کنیم خیلی چیزا روشن میشه. البته بعدم روایت ها کمکمون میکنه. معلوم است که سابقون سابقون یه ده هم فوق خوبی، بله که خوبی هم. انشاءالله بعد میرسیم این روایت نگاه کنید. امیرالمومنین میفرماند که بعد سابقون از سابقون اولئک المقربون فیه نزلت. راجع به من است، راجع به من است یا پیغمبر صلوات الله علیه و آله؟ ازشون میپرسن راجع به این آیه میفرمان ذالک علیون و شیعته. البته این شیعته به تبع اون حقیقت است، اینا بعد بحث میکنیم. شما با ما سابقون سابقون خبر نیست. هم سابقون الی الجنه المقربون من الله بکرامته. خب یعنی پیغمبر میفرمان که امیر علی است و شیعه هاش، چون اونا میگن بل اصاله، اینا میگن به طبع. میخواستم پس من میگم اصلا این آیه اینا نیست، این روایت هم نیست. خود قرآن میگه پس آقا یه دهی خوب خوبن و بهد و نمیشه گفت چقدر خوبن، یه دهی بد بدن و نمیشه گفت چقدر بدن، یه دهی هستن از این خوب خوبا خوبترن. اینو کیه؟ میخوام روش انشاءالله جلسات آینده بحث کنیم. آقا دعا بفرما. نسألک و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله.